به رو هست این هستش که ایالت های مثل ایالت در واقع میشیگان که اکثریت مسلمان در واقع اکثریت کنه جمعیت خیلی زیادی مسلمان داره که رأی تاثیرگذار دارن و عموما هم رأی اینها برای دموکرات ها، یعنی
منظورتون از این که رأیشون در میشیگان تاثیرگذاره چیه؟
به خاطر اینکه بلوک جمعیتی مهمی هستن، یعنی تجمع مسلمان ها اونجاست و رأی اینها بر هم تاثیرگذاره. وقتی شما یه در واقع یه جامعه یه کامیونیتی مسلمان داری که همه دور هم دارن زندگی میکنن، وقتی اینا تصمیم رو جمعی میگیرن، یعنی
مثلا رأی ها رو یه دست میکنن،
یعنی کلام به کلام، حرف به حرف، سینه به سینه منتقل میشه که امسال بریم به آقای ایکس یا به خانم ایگرگ رأی بدیم و معمولا هم همشون به همون یک کاندیدایی که در واقع منتخبشون هست رأی میدن. عموما هم رأی به سمت دموکرات ها هست در این ایالت و یکی از علتهای مهمش رو در واقع مسلمان هایی که در اونجا حضور دارن میدونن. مسلمان ها خب نمیخوان الان به آقای بایدن رأی بدن به خاطر اینکه داره حمایت میکنه از رژیم صهیونیستی، هرچند بعضا میدونن که رأی ندادن به آقای بایدن یعنی رأی دادن به ترامپ، چون در واقع رأی رو میشکونه رأی آقای بایدن رو و احتمال رأی آوری ترامپ در واقع بیشتر میشه، اما این رو دارن به نوعی میخرن برای خودشون.
شاید تحلیلشون اینه که مثلا با کاری که بایدن در این 7 ماه انجام داده مثلا بگن که بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، یعنی اگه ترامپ بود مگه میتونست بیشتر از این حمایت کنه از اسرائیل؟ هرچی سلاح میخواست اسرائیل دریافت کرد،
هیچ محدودیتی عملا قائل نشد برای اسرائیل و حتی پیگیری قانونی انجام داد، قانون بردن کنگره، تونستن مصوبه بگیرن که باز بودجه بیشتری در اختیار قرار بدن به رژیم صهیونیستی. و خب یکی از تعبیرها همینه که خب بالاتر از سیاهی رنگی نیست، ولی خب از اون طرف هم نمیرن رأی بدن به ترامپ، در واقع یه رأی خونسایی میدن، رأی
نه در واقع رأی بایدن هستش که کاهش پیدا میکنه.
درست. یه بلوک جمعیتی دیگه که تو کل ایالات متحده اهمیت داره، نه به خاطر جمعیت زیادشون، به خاطر تاثیرگذاریشون، یهودیا هستن که خب یهودیا براشون خیلی فرقی نمیکنه که به بایدن در واقع رئیس جمهور باشه یا ترامپ رئیس جمهور باشه، در حال میدونن هر دوتای اینا حامی رژیم صهیونیستی هستن، برای همین بایدن اینجا نقطه‌ای هستش که باید تصمیم بگیره.
تصمیمش گرفته
و مشخصا تصمیمش رو گرفته و اگر بخواد ضد یهودی‌ها در واقع ضد رژیم صهیونیستی عمل بکنه، آرای در واقع بلوک قدرتمند حامی رژیم صهیونیستی از دست میده، چون اینا بخش عمده پول دست اینهاست، لابی ها دست ایناست، تاثیرگذاری در انتخابات دست ایناست. برای اینکه اینا رو از دست نده نمیتونه در واقع پا پس بکشه و از حمایت از رژیم صهیونیستی کوتاه بیاد.
ها یعنی الان میخوایم جمع‌بندی بکنیم شرایطی که بایدن داره رو، اگه بخواد با اکثریت مردم آمریکا در قضیه فلسطین همراه بشه، چون نسنجی نشون میده اکثریت مخالف این نسکشی هستن، لابی صهیونیست کاری میکنه که اون قطعا رأی نیاره. حالا بایدن امیدش به اینه که با این ریزش آرا، با این حال، با حفظ حمایت از سمت صهیونیستا، امید داشته باشه که ترامپ رو ببره.
دقیقا به همین صورته، یعنی میخواد از زور و از قدرت صهیونیستا استفاده کنه که اون ریزش آرای مسلمان ها رو به نوعی جبران بکنه.
ممنونم. و سوال پایانی، این جنبش ماهاست که شروع شده، در یکی دو هفته اخیر به اوجش رسیده، فکر میکنید که چه آثار و عواقبی در هر حال در تاریخ آمریکا و مبارزات ضد حالا رژیم صهیونیستی از خودش به جا بذاره؟
میکنید توی موضوع اول، بحث اولی که مطرح کردید، بحث این بود که به نوعی در واقع جمع میشه این اعتراضات توی ایالات متحده، حالا شاید یه هفته، دو هفته، یک ماه دیگه ادامه دار باشه، ولی در نهایت برداشت من این هستش که جمع میشه این اعتراضات.
چی از خودش به جا میذاره؟
اون چیزی که در واقعیت از خودش به جا میذاره اثری هستش که در افکار مردم گذاشته. نکنید سالهای سال رسانه‌های حامی رژیم صهیونیستی، رسانه‌های مینستریم، جریان اصلی ایالات متحده کار کردن که یه تصویر سفید در واقع مثبتی از اسرائیل ترسیم کنن برای مردم آمریکا. این تصویر از بین رفت، یعنی جبران این در واقع و سفید کردن دوباره رژیم صهیونیستی دیگه به این راحتی نیست و این مهمترین آورده‌ای که در واقع این جنبش ها میتونه داشته باشه همین هستش که تو نسل جوانی که تعیین کننده آینده ایالات متحده هستن، هم در حاکمیت هم در بخش‌های مختلف، شما اعتراضات در شرکت گوگل میبینید که یه شرکت در واقع تکنولوژی که هیچ ربطی مستقیما به حاکمیت نداره، در بخش‌های مختلف نسل آینده‌ای که قرار هست کار کنن دیگه اون تصویر مثبت رو از اسرائیل ندارن و به عنوان یک در واقع جانی و یک رژیم در واقع سرکوبگر میشناسن.
این نکته رو گفتیم، فکر کنم خیلی مهمه. در ابتدای اعتراضات به نسل‌کشی اسرائیل در غزه، مثلا 6 ماه پیش، 5 ماه پیش، خب این اعتراضات بیشتر محدود بود بین مثلا مسلمان‌ها، اعراب، یا افرادی که گرایش‌های چپ داشتن در گذشته هم همین رو میگفتن. اخیراً یه فایل صوتی از افرادی که نقش عمده دارن تو لابی صهیونیست در آمریکا منتشر شده، خود اونها دارن میگن که دیگه ماجرا فرق کرد. ما در قبل یک اقلیت‌هایی رو داشتیم که مخالفمون بودن، اما الان در واقع کل جامعه آمریکا هستش که در قبال اسرائیل با یه ابهام و چالشی مواجه شده که این حمایتی که ما داریم مطلق ازش می‌کنیم به نظر کار خوبی نیست.
من قبل از اینکه برسم اینجا خدمتتون داشتم CNN رو چک می‌کردم، یه نظرسنجی رو منتشر کرده بود که حدود 70% مردم آمریکا مخالف حمایت در واقع دولت ایالات متحده از رژیم صهیونیستی هستن. این عدد 70% یه عدد اصلا عجیب غریبیه. شما اگر
من تو آمریکا تو با این آمریکا، تاریخچه، با این هالیوود، با این رسانه‌های جریان اصلی، بله، با این دو تا حزب حاکم،
یعنی همه زحمت‌های چندین و چند ساله همه رسانه‌های جریان اصلی و همه هزینه‌هایی که کرده بودن در دانشگاه‌ها، در نهادهای مختلف برای اینکه تأثیر بذارن رو فکر مردم، همه در عرض همین چند ماه از بین رفته.
ممنونم. شاید ثمره خون مردم فلسطین هست همچین آگاهی. آقای شفیع خیلی ممنونم بابت گفتگو و حضورتون در جهان امروز.
ممنون، متشکرم از.
خب به پایان جهان امروز میرسیم. خدا نگهدار.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
در دروازه رو باز کرده بودن. با ترس و لرز آهسته آهسته از دروازه گذشتم و توی شهر رفتم.
مهم نبود که از چه کسی باید عکس بگیرد، برای او فقط عکس برداشتن مهم بود.
روز عقد کنان دختر خاله‌اش سفره عقد را هم خودش انداخته بود.
آوای کتاب.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی سلام. شما برنامه آوای کتاب رو به تهیه کنندگی خانم هانیه پیرامی میشنوید. این برنامه اختصاص داره به بازخوانی کتاب‌های مختلف و خواندنی که بیشتر در زمینه داستان نوشته شدند. در این برنامه قصد داریم کتابی برای شما معرفی بکنیم با عنوان کلاغ‌سار. کتاب کلاغ‌سار شامل 12 داستانه که در مجتمع هنری امام رضا علیه السلام گردآوری شده. داستان‌های کتاب کلاغ‌سار به قلم نویسندگان جوان کلاس داستان نویسی نوشته شده و در پشت جلد اون آمده دنیای نوشتن دنیای پر راز و رمزی است. تو می‌توانی به هر گوشه و کنار این دنیا سرک بکشی. گاهی می توانی کلبه چوبی در دل جنگل های گیلان باشی و یا کپری در دل کویر. می توانی بر بال پروانه ها بنشینی، از روی گل ها بگذری و گاهی سنگی ساکت و غمگین کنار رودخانه پرآب. آری، این است دنیای نوشتن. خب عزیزان، با این مقدمه در ادامه من الهام نیکبین با کمک همکارانم برخی داستانهای کتاب کلاغ‌سار رو البته با اندک خلاصه نویسی همکار نویسندمون خانم منصوره عسکری دشت بیاض بازخوانی میکنیم. امیدواریم بشنوید و لذت ببرید. داستان اول با خوانش آقای علی جعفری جم.
یک، دو، سه. احمد زیر لبی با خودش شمرد و ماشه تفنگ شکاریش را لمس کرد. احمد اینقدر به شکار نزدیک بود که چشمهایشان را می دید. چشمهای مادر برق می زد و چشمهای بچه آهو عجیب شبیه چشمهای محمد جواد پسرش بود. یک لحظه دل احمد به رحم آمد. با خودش کلنجار رفت و از شلیک صرف نظر کرد. احمد شکارچی خوبی بود، اما امروز غروب باید بدون شکار به خانه برمی گشت. احمد کمی به شکار نزدیکتر شد و شکار را برانداز کرد. آهوی مادر خیز برداشت و بچه آهو هم به دنبالش دوید. دو شکار احمد در لابلای بوته‌ها گم شدند. احمد لبخندی زد و به سمت چشمه راهی شد. کنار چشمه آبی به سر و صورتش زد. احمد از پونه‌های کنار چشمه چید و به سمت روستا به راه افتاد. نزدیک روستا حاله‌ای از دود را از دور احساس کرد. نزدیکتر که شد صدای همسایه ها را شنید. همسایه ها با سطل های آب و خاک به سمت خانه اش می دویدند. خانه احمد آتش گرفته بود. احمد صدای چند انفجار پیاپی را شنید. با عجله به سمت خانه اش رفت. بابا نظر کنار خانه احمد ایستاده بود. احمد ناباورانه به تل خاکستر خانه اش نگاه می کرد. تا چشم بابا نظر به احمد افتاد گفت: توی خونت باروت نگه می داشتی؟ نگفتی چراغ اگه چپه بشه ممکنه خونت آتیش بگیره؟ احمد با چشمهای از حدقه در آمده زل زده بود به بابا نظر. یک لحظه یاد کیسه باروتش افتاد که روی تاخچه خانه جا گذاشته بود. صدایی از ته گلویش بالا آمد که محمد جواد
و مادرش.
بابا نظر به پشت سر احمد اشاره کرد و گفت: شانس آوردی که وقتی باد زد به پنجره و چراغ چپه شد، زن و بچت جلوی در خونه منتظرت بودند. احمد برگشت و زن و پسرش محمد جواد رو دید که روبروی در خونه بابا نظر همدیگر رو بغل کرده بودند. چشمهای مادر برق می زد و چشمهای محمد جواد عجیب شبیه بچه آهو بود.
داستان دوم با خوانش خانم زهره سرچشمه پور. نزدیک ظهر باد توی حیاط می پیچید. صدای افتادن کاسه مسی از لبه ی حوض اشرف را از خواب بیدار کرد. اشرف رفت پشت پنجره. از گوشه پرده حرکات مادر شوهر و دختر خواهر شوهرش را زیر نظر داشت. دختر خواهر شوهرش گفت: ننه بیا اینجا کنار حوض بشین بشورمت. میدونم آب سرده، اما اگه آفتاب بره سرترم میشه. پیرزن با قدی خمیده آرام آرام به طرف حوض حیاط رفت و سرش را به اطراف تکان داد. نوش با شیطنت چند قطره آب سرد روی شانه های مادر بزرگش ریخت. پیرزن به خودش لرزید و گفت: ننه، میبینی عاقبتمون شده عاقبت یزید؟
این حموم توی حیاتو خودم ساختم، اما حالا اشرف خانم و اون پسر بیغیرتم درشو قفل میکنن، نمیذارن خودمو توی حموم بشورم. اشرف همه این حرفها را میشنید، اما هنوز هم چندشش میشد که موهای حنایی مادر شوهرش را کف حمام ببیند. اینقدر غر زد تا شوهرش راضی شد در حمام را قفل کند. صدای باد شدیدتر شد. اشرف با قدم‌های لرزان در حالی که به چوب دستیش تکیه داشت به طرف حوض سیمانی رفت. کاسه مسی را برداشت. مادر شوهرش سالها بود که فوت کرده بود، اما هر بار که باد می شد و کاسه مسی می افتاد، اشرف یادش می آمد که در حمام قفل است و باید کنار حوض خانه حمام کند.
داستان سوم با خوانش آقای مهدی حق‌گو.
کامیون بزرگ در ورودی جاده اصلی به روستا گیر کرده بود. مردم روستا کنار کامیون جمع شده بودند. کامیون زیر پل درست بین سطح جاده و تیرهای سقف زیرگذر گیر کرده بود. تلاش برای آزاد کردن کامیون بی نتیجه بود. راننده کلافه بود. نیمی از کامیون در جاده اصلی مانده و جاده را بند آورده بود. در نتیجه این کار تا کیلومترها ترافیک سنگینی در هر دو سمت جاده ایجاد شده بود. رای حلها متفاوت بود. عده‌ای به دنبال جرثقیل بودند. عده‌ای می گفتند پل را باید خراب کنند یا بار را پیاده کنند. پسرکی روستایی سعی میکرد تا توجه سردستی ماموران پلیس را به خود جلب کند. او میخواست چیزی بگوید، اما مرتب با فشار دستان او به عقب رانده میشد. عاقبت پلیسی که از دست سماجتهای پسرک عصبانی شده بود گفت: نکند تو میخواهی به ما یاد بدهی که چه کار باید بکنم، ها؟ پسر جواب داد: بله، شما کافیست مقداری از باد لاستیک ها را خارج کنید.
داستان چهارم طاهر و همسرش صفیه خانم اتاقی رو با انواع و اقسام اسباب بازی‌های جدید پر کرده بودند و کودکشان را در اتاق گذاشتند. کودک از این اسباب بازی به سراغ آن اسباب بازی می رفت و با هر کدام چند دقیقه‌ای بازی می کرد. کودک سپس اسباب بازی‌ها را به گوشه‌ای پرتاب کرد و به نزد پدر و مادرش برگشت. او از آنها شکایت می کرد که حوصله‌ام سر رفته است. یک اسباب بازی دیگر به من بدهی تا با آن بازی کنم. ساعتی بعد آقا طاهر و همسرش که از رفتار کودکشان کلافه بودند اتاق را از اسباب بازی خالی کردند. آنها به جای اسباب بازی مقداری کود اسب جلوی کودک ریختند و منتظر واکنش او شدند. زن و شوهر از اینکه لبخند شیرین و زیبایی بر چهره کودکشان نقش بست حیرت زده شدند. آنها از کودکشان پرسیدند: چرا اینقدر خوشحالی؟ و او با شادی تمام گفت: چون من اسب دوست دارم، حتما این دوره برا یک اسب هست. موسیقی داستان پنجم با خوانش آقای نعیم ربیعی.
زن روستایی 5 پسر بچه بازی گوش داشت. بچه های قد و نیم قد که باید در کنار نگهداری از دام ها تر و خشکشان می کرد. همسرش کارگر معدن بود. او صبح زود از خانه بیرون می رفت و نیمه شب به خانه می آمد. حیات خانه آنها کوچک بود اما با صفا بود. حوض کوچک آب و اتاق های اطراف آن پر بود از غله و خشکبار و میوه های هر فصل. در یکی از شبهای تابستان 3 پسر بچه بازیگوش پس از اینکه شامشان را خوردند در حیات خلوت خانه مشغول بازی دزد و پلیس شدند. مادر تازه از شستن ظرف‌ها کنار حوض فارغ شده بود. یکی از پسرها وانمود می‌کرد که گلوله‌ای به سمت مادرش شلیک می‌کند و فریاد زد بنگ بنگ تو مردی. مادر کنار حوض به زمین افتاد و چند دقیقه‌ای به همان حالت ماند و بلند نشد. یکی از همسایه ها روی پشت بام خوابیده بود و از دور شاهد بازی آنها بود. او از وقتی دید که مادر تکان نمی خورد نگران شد. او ترسید که مبادا وی هنگام افتادن آسیب دیده باشد و برای همین نردبان گذاشت و به سمت او دوید. همسایه نزدیک شد که مادر را از نزدیک نگاه کند. او چند بار مادر را تکان داد. مادر لای یک چشمش را باز کرد و آهسته گفت هیس هیس تکانم نده. این تنها فرصتی است که می توانم استراحت کنم.
داستان ششم با خوانش آقای علی جعفری جان.
مرد سلمونی همزمان که پیشبند مشتریش را می‌بست از جوان روستایی پرسید آقا چه مدلی بزنم؟ و پسر جوان گفت مدل دومادی. سلمونی هم خوشحال از این که یک مشتری نون و آبدار به پستش خورده چند ساعت با وسواس تمام مشغول به کارش شد. اگر کارش خوب بود علاوه بر دستمزد انعام خوبی هم میتونست بگیره. ساعتی بعد سلمانی کارش را تمام کرد و پیشبندش را تکان داد و با شادمانی گفت بفرما شادوماد، راضی هستی؟ جوان با نوعی حسرت و دلخوری نگاهی به آینه انداخت و گفت خوبه، دست در نکنه. ولی پسر جوان آه بلندی کشید و سلمونی نگران شد و گفت چی شده جوان؟ بد کوتاه کردم؟ جوان روستایی گفت نه خوبه، اما حالا همشو از ته بزن، آخه فردا اعزام میشه. فقط خواستم ببینم از سربازی که برگشتم و دوماد شدم چه شکلی میشه.
خب شنوندگان عزیز برنامه آوای کتاب، آنچه شنیدید بازخوانی و خلاصه کتابی بود به نام کلاغ‌سار. این کتاب در مجتمع هنری امام رضا در مشهد جمع‌آوری شده و در سال 1400 در انتشارات سخنگستر به چاپ رسیده. امیدواریم که پسندیده باشید. خدا نگهدار.
بخش کوتاهی رو براتون آماده پخش کرده ایم، عنوانش هست مربع سزلگی. بشنوید.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
نرین رای بدیم.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوونا رو میبینم که اتفاقا اعتقاد دارن به اینکه باید رای داد.
شرکت توی انتخابات تاثیرگذار.
فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدیم.
مربع سزلی.
بزرگی می گفت نظر دیگران رو جویا شو، با دیگران مشورت کن، ولی در نهایت خودت تصمیم نهایی رو بگیر. مشورت کردن، شریک شدن در عقل دیگران رو به ما کمک می کنه تا بهترین انتخاب رو داشته باشیم و بهترین کار رو انجام بدیم. مشورت ما رو از دودلی و تردید نجات می ده و اصلاً شاه کلید موفقیت محسوب می شه که هر در بسته رو می تونه باز کنه.
با چه کسایی معمولا مشورت میکنی؟
حالا معمولا با پدرم و خب حالا عموهام یا یه سری از افرادی که با پدرم در ارتباط هستن. میدونی اونا اصلاحاتشون بیشتره،
بیشتر با دوستای محلو کارم. محلو کار درست از آب در بیاد دیگه.
مشورت و اهل فن تا کسی که در مورد کاری تجربه داره. بنده تا حدود اهل مشورت.
با چه کسی معمولا مشورت میکنی؟
من با کسی که مثلا با من هم نظر باشه مشورت میکنم، چون اون کسی که مثلا من هم نظر مثلا تو منو درک کنه اون انتخابی که میخوام بگم، ولی کسی که مثلا من هم نظر نیست نمیتونم تا درک کنم.
بالاخره چی که نمیدونیم باید بزرگترا مشورت میکنیم، از سوالاتش میپرسیم، ببینیم بالاخره اونا تجربهشون بیشتر از ماه.
دقت میکنم از اهلش بگیرم، یعنی اگه مثلا میخوام کار اقتصادی بکنم از یکی از اقتصاد سر در میاره، اگه قرار یه کار مثلا خانوادگی بکنم مشاور خانواده، کسی که تو موضوع وارد باشه.
با چه کسی بیشتر مشورت میکنی؟
خواهرام. خب مثلا تو خونه ایم بیشتر مثلا با هم هم صحبتیم، بیشتر من خوب درک میکنم.
اون افرادی که میخوام باشون مشورت کنم اولا باید صادق باشن، آگاهی داشته باشن نسبت به اون مسئله که من میخوام باشون صحبت کنم و حالا فکرمو در میون بذارم، و اینکه مؤمن بودنشون خیلی واسم مهمه، صداقت، ایمان.
صرفا از خانواده یا دوستان، بیشتر حالا پدر مادر یا دوستای خیلی نزدیک، چون تجربه شو داشتن، احتمالاً آدم مجربی هستن، میتونم ازشون کمک بگیرم.
انتخابات یعنی انتخاب بهترین گزینه، اما همه ما شاید نتونیم پرسجو و تحقیق کنیم تا به بهترین فرد برسیم. پس چه خوبه که با دیگران مشورت کنیم و در عقل اونها شریک بشیم. مشورت با افراد آگاه به ما کمک میکنه تا در انتخابات بهترین ها رو انتخاب کنیم، تا بهترین ها رو برای کشورمون رقم بزنیم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
روزتون بخیر دوستان عزیز، با افتخار با شما هستیم در دهمین روز از اردیبهشت با شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا